بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 202، سطر 8. فالوجود یا تجلی اولا به صفت من الصفات و یتعین و یمتاز عن الوجود المتجلی به صفت اخرى فیسیر و حقیقت ما من الحقائق الاسمائیه. بحث این بود که خداوند شؤونی دارد که مراتب غیبی او به حساب میاد و مفاتیح الغیب نامیده میشند. این شؤون را از باطن به ظاهر میآورد و موجودات آفریده میشن. بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینه که وجود تجلی میکند و صفتی از صفات با این تجلی ظاهر می شود. دو مرتبه همین وجود تجلی می کند با صفت دیگر و صفتی دیگر به وجود می آید. به این ترتیب چون تجلی مختلف شد، صفات هم مختلف و متمایز می شود. وجودی که تجلی می کند و هر بار به صفتی ظهور پیدا می کند، همون ذات الهی است و این ذات وقتی با صفتی همراه می شود اسمی درست می شود. پس صفات ممتازه که بر ذات واحد وارد می شوند اسماء ممتازه می سازند. تا اینجا تأکید مطالب قبله، قبلم همین رو می گفتیم. بعد حالا می خوام ببینیم اون ذات که وجود است با این صفت که بر اثر تجلی حاصل شده چه تفاوتی دارد. می فرماید که رابطه شون رابطه وجود و ماهیت است. رابطه ذات با صفت رابطه وجود و ماهیت است. به این معنا این مطلب و صدرا توی شواهد ربوبی هم آورده. معنای کلام اینه که همونطور که وجود به ذاتش موجود است و ماهیت با وجود موجود است، اگر وجود رو برداریم ماهیت نیست. همچنین تمام اوصاف به این وجود موجودند، اگر اون وجود رو برداریم این اوصاف دیگه نیستند. روشن مطلب. خب اون وجودی که اسما به او بستند چه وجودی است؟ ذات اله است. ذات که غیب الغیوبه، اون اگر بخواد تجلی کنه و خودش رو آشکار کنه با غیب الغیوب بودنش نمیسازه. پس مراد از این وجودی که گفتید ذاته چیه؟ جواب میدن مراد اسم الله، اون رو ما وجود گرفتیم، اون رو گفتیم اگر تجلی کند به فلان صفت، مثلا عالم علم درست میشود، به فلان صفت دیگر تجلی کند قدرت درست میشود، و اگر اون صفت ها رو با اسم جمع کنیم، با ذات جمع کنیم، اسم درست میشود. متجلی در این صفات و تفصیل یافته در این صفات ذات نیست، بلکه الله است. الله مجمل، نه مجمل اصولی بلکه مجمل فلسفی، یعنی بسیط. وقتی بخواد مفصل بشه با تجلیات متعدد مفصل میشه، همین الله میشود عالم، قادر و امثال ذات. پس اونی که تجلی میکنه در صفات الله است، نه اون ذاتی که ممنوع است و ما سوى الله به او راه ندارد. خب این مطلب تا اینجا گفته شد، بعد ادامه هم داره، یعنی این اوصاف هم دوباره تجلیاتی دارند و با این تجلیات با فاصله و بی فاصله کل عالم درست میشه. پس همه عالم مظهر اسم خدا هستن، همون الله ظهور پیدا کرده، اوصاف و اسماء متعدد درست شدن، دوباره اسماء و صفات ظهور پیدا کردن، موجودات بعدی همچنین تا برسیم به آخرین موجودات، همه از ظهور همون الله به وجود آمدند. پس عالم مظاهر اسماء حسنا هستند و اسماء حسنا تفصیل الله هستند. پس همه موجودات از الله درست شد. این بیانیشون. بعد هم تأیید میاره، تأیید میاره به کلمات خود ائمه، اسمی که عرش رو خلق کردی، اسمی که دریا رو خلق کردی، اسمی که بیابان رو خلق کردی، معلوم میشه با اسما خدا همه اینا رو خلق کرده. پس کل مخلوقات مظاهر اسما هستند و اسما هم تفاصیل الله هستند. این خلاصه یک صفحه بود که من گفتم. من دیگه خیلی زیاد توضیح نمیدم بحث این صحیفه، توضیحات زیاد برای توحید گذاشته، اینو فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. فکر میکنم دیگه تا حدی حل میشه. صفحه 202 سطر 8. فالوجود یتجلی اولا به صفت من صفات، فیتعین این وجود وقتی که صفتی را جلوه داد، یتعین و یمتاز و از وجود، از خود همین وجودی که متجلیست به صفت اخرى. این وجود تجلی می کند با صفتی و وقتی با این صفت همراه شد ممتاز می شود از خود همین وجودی که متجلیست با صفتی به صفت دیگر. وقت صفت های جدا از هم درست می شن، تفاصیل به وجود میاد، بعدم این صفات رو با اسم مرکب، با ذات مرکب می کنیم، اسم درست می شن. بعد از این که این مطلب میگه، رابطه بین وجود و صفت رو بیان میکنه که مثل رابطه وجود و ماهیته. بعدم بیان میکنه اون وجودی که با تمام صفات همراه است، اون غیب الغیوب نیست، الله است. فیسیر و حقیقتا ما من الحقاق الاسمی، فیسیر یعنی این وجود، وجود بعد از این که تجلی کرد به صفت من صفات و همراه شد با اون صفت، می شود حقیقت خاصی از حقایق اسماییه. اسم رو می سازه دیگه، وقتی صفت مختلف رو با تجلی درست کرد و با هر صفتی جدا جدا همراه شد، اسم ساخته میشه، اسماء مختلف ساخته میشه. حقایق اسماییه، یعنی اسمایی که تمامشون حقیقتن، بعدن از اونها رقیقت ها به وجود میاد. فالفرق بین ذات خدا، تعبیر به ذات میکنه، بعدن معلوم میشه مرادش از این ذات اللهه، نه اون ذات غیر مرغوم. این که جلوه ای نداره، خودش روشن نمی کنه برای کسی. فالفرق بین ذات خداوند و بین اسماش و صفاتش مانند فرق بین وجود و ماهیات در ذوات الماهیات است، این در موجوداتی که صاحب ماهیت هست. الا این که خداوند ماهیتی براش نیست، صفاتش رو به منزله ماهیت گرفتیم، ولی اونها ماهیت حساب نمی کنه. چرا خدا ماهیت ندارد؟ لعنه او صف و انیتن این وجست من هل انیات کلده ها، همه انیات از او ظاهر شدن، انیتیست که همه انیات از او ظاهر شدن. بعد حالا این تشبیه و مثال توضیح میده، بچه شبر توضیح میده، گفت اسما عبارتن از وجود مع صفات، همونطور که موجودات متعینه عبارتن از وجود مع الماهیات. حالا میخواد رابطه بین ذات و ماهیت، ذات و صفت رو که مثل رابطه وجود و ماهیت توضیح بده. میفرماد که فکما اینکه وجود موجود است فی نفسه، وجودش از چیزی نگرفته، ولی بل ماهیت و لیست موجودتن فی نفسه ها من حیث نفسه ها، به لحاظ خودش موجود نیست، بلکه وقتی همراه وجود می شود موجود می شود، بل من حیث الوجود موجود می شود. همونطور که وجود این چنین است و ماهیت آنچنان، فکذالک صفات الحق و اسماءه موجودات لا فی انفسها من حیث انفسها، خودشون به لحاظ خودشون موجود نیستند، اون ذاتی که تجلی می کند او موجود است و اینها همراه او موجوده. بل من حیث الحقیقت الالهیه، یعنی این اسما این صفات موجودند از جهت اینکه حقیقت الهیه را دارند. حقیقت الهیه معلاه دیگه، بحث ذات گذاشت کنار، از ذات منتقل شد به حقیقت الهیه. گفت این حقیقت الهیه است که در اسما هست، و اسما اگر موجودن به خاطر این حقیقت الهی است، همونطور که ماهیت اگر موجودن به خاطر اون وجودی است که دارن. اگر وجود رو بگیریم ماهیت نیستن، اگر این حقیقت الهی رو بگیریم اسما نیستن، چون اسما تفصیل هم بودن. و هذا الوجود من حیث الالهیه هو الذی من حیث الاطلاق حقیقت تو اسم الله، این وجود از حیث اطلاقش حقیقت اسم الله است، از حیث تغییراتش گاهی میشه عالم، گاهی میشه قادر، گاهی میشه حکیم، گاهی میشه جلیل، اینا دیگه قیوداتند، تغییراتند، تعیناتند. اما من حیث الاطلاق که هیچ کدوم از این قیدهای اوصافی رو نیارید، فقط میماند الله که وجود است من حیث الالهیت. و هذا الوجود من حیث الالهیت، حیث الالهیت چیست؟ حیث اطلاق است، حیث الالهیت حیث اطلاق است. این وجود عبارت است از حقیقت اسم الله، این وجودی که مطلق است من حیث الالهیه، یعنی من حیث الاطلاق ملاحظه می شود، این حقیقت اسم الله است که متضمن لسائر الاسماء، یعنی بقیه اسماء، یا اگر خودش وجود حساب جدید و اسم حساب نجدید سائر اسماء، یعنی جمعی اسماء. خب اما ذات، آیا ذات هم میتونید به منزله وجود قرارش بدید و بگید اسماء یا صفات به منزله ماهیاتند؟ می‌فهمد نه، اما ذات من حیث هی ذات فلا اسم لها از لیست یه محل و اثر، محل اثری نیست، معلوم لاحدی نیست، پس اسم ندارد. اگر محل اثر بود ممکن بود به لحاظ اون اثر اسمی براش انتخاب کنه. اگر معلوم بود لاحد میتونستیم حالا چون معلومه به یه صورتی براش اسم تعیین کنیم، ولی چون نه محل اثر است که از طریق اثرش شناخته شود، اثر دارد ولی محل اثر نیست، اثرش بیرونه، به لحاظ اون اثرام شناخته میشه، ولی اثری که در خودش باشد و به همین جهت اثرم اسم بر خودش بذاریم نداره، پس محل اثر نیست و معلومم نیست. اگه محل اثر بود معلوم بود میشد برش اسم گذاشت. خب پس اسما برای چی هست؟ و این نمال اسما اول تعریف و تمیز آمدن او رو یا کمالات او رو از هم جدا کنند، علمش از قدرتش جدا کنند، در حالی که در مرحله ذات اینا جدا نیستن. پس اسما آمدن برای تمیز، برای تعریف کردن، برای شناسوندن خدا. ولی هوه، هوه یعنی خود خدا، نه اسماش، خودش. باب ممنوع لکل ما سر الله بالقیاس الی، بابیست که همه ما سر الله بالقیاس به اون باب ممنوع هست، نمیتونه از این باب وارد بشه. فلا یعلم الله الا هو که ما عرفت. خب همه اسما رو ما تفصیل الله قرار دادیم، همه موجودات رو هم مظاهر اسما قرار میدیم. بالاخره این ظهوری که از الله شروع شد ادامه داره تا آخرین موجود و همه میشن مظاهر الله، همه میشن مظاهر اسماء الحسنا، اسماء الحسنا میشه تفصیل الله، پس به تبع واسطه همه میشن مظاهر الله. فموجودات العالم به اسرها مظاهر الاسماء الحسنا. فهو سبحانه یخلق و یدبر کل نوع من الانواع را به اسم من الاسماء، هر نوعی از موجودات را با اسمش خلق میکند و تدبیر میکند، یعنی بعد از خلق هم اداره میکند. و ذالک الاسم هو رب ذالک النوع، رب و نوع روشن شد چیه؟ رب و نوع هر نوعی از انواع موجودات عالم ما اسمی از اسماء که به توسط اون اسم این نوع ساخته می شود و اداره می شود. والله سبحانه رب الارباب، یونانیان قدیم هم همین حرفا رو می زدن، اونا می گفتن فلان ستاره ربی داره، آب ربی داره، خاک ربی داره، برای هر چیزی رب و نوعی درست میکردن، خدا رو رب الارباب میدونستن. آیا این کلام یونانی ها که کلام ما مطابقه با اونهاست باعث وهنی برای کلام ما نیست؟ نشون نمیده که ما از اونها گرفتیم نه از وحی. این احتمال هست که یونانی ها هم از پیغمبرانشون گرفتند، منتها درش تصرف کردند. الان شما به یونان مراجعه میکنید، ببینید برای همه ربانه ها مجسمه ساختند، در حالی که ربانه دیدنی نیست، به صورت مجسمه دیده نمیشه. اینا تطبیقات خودشونه و انحرافاتیست که خودشون به وجود آوردن، چه بسا که اصل مطلبشون از دین گرفته شده باشه، اونتا خودشون درش تصرف کرده باشن و مطالبی گفته باشن باطل. احتمالش هم هست که خودشون ساخته باشن، وقت اگر ما از اونها گرفته باشیم کلام ما بی‌اعتبار میشه. ایشون میفهمد نه یونانی، ما از یونانی ها نگرفتیم، بلکه در نقلیات دلیل داریم، دلیلمون اینه. به اله هازا افشیر پی کلام اهل بیت علیه السلام فی عدیت هم به قول هم بل اسم لذی خلقت بیل عرش. معلوم میشه یه اسم وجود داره که خدا عرش رو با او خلق کرده، همون میشه رب و نوع عرش. یا بل اسم لذی خلقت بیل کرسی، یا بل اسم لذی خلقت بیل ارواح اله غیر زالک من هازن نمت. از این قبل چیز ها زیاد داریم که خداوند با اسمی مظهری رو آفریده، موجوداتی از موجودات این عالم رو آفریده. بنابراین تمام اسما، تمام موجودات میشوند مظاهر اسما، چون همه به توسط اون اسما آفریده شده. اسما مرسیدم تفاصیل الله. خب اسما رو توضیح دادیم. در بین اسما اسم اعظم هم داریم. اسم اعظم رب النوع کیه؟ این اسما هر کدوم رب النوع شده. اسم اعظم رب النوع، اسم انسان کامل. رب النوع اسم رب النوع انسان کامل میشه بعد اسم اعظم. ولی اسم الاعظم هو رب الانسان الکامل، لانه قایت الوجود، یعنی لان انسان قایت الوجوده یا اسم اعظم قایت الوجوده، عبارت با هر دو میسازه و هیچ شبیه هم نداره. هر دور هم اراده کنید ابن نداره. خب فکما ان کل نوع تحته افراد لا توسا فکذالک، اشاره میکنن به این که از یک اسم اسماء زیادی منشعب میشن که این اسماء تماما تحت اون اسمی هستن که ازش منشعب شده بودن. اون میشه اصل، نمیشه فرد. به همین جهت است که خداوند میفرماید اسماء من رو نمیشه بشمارید. فکذلک کل اسم من الاسماء الکلیه تحته اسام جزئیه لا تتناها. منظور از تحته این نیست که اندراج پیدا میکنه. اسماء جزئیه اندراج تحت اسماء کلیه پیدا نمیکنه، چون اونجا کلی کلی مفهومی نیست که اندراج درش ممکن باشه. یه کلمات الله التي لا تنفد، این اسمایی که تحت اسم کلی هستند اسمایی هستند که تمام نمی شوند، بی نهایت هستند. خود خداوندن در قرآن اشاره کرده کلمات الله رو که تمام نمی شوند. یه کلمات اللهی هستند که لا تنفد. و های و دبر خداوند تلک الافراد رو به واسطه هر اسمی افراد اون اسم را خداوند تدبیر میکنه. فالله یدبر کل امرین به اسم من اسمایی، هر امری با اسم مناسب. مثلا وقتی میخواد علم حفاظه کند که یه نوع تدبیره، از اسم علیمش حفاظه میکنه. وقتی میخواهد مریضی رو شفا بدهد، از اسم شافی شفا میدهد و هاکزا. یدبه ها یدبه رو تلکل افراد، به وسیله همین اسما است که خدا افراد انسانی رو تدبیر میکنه. توضیح میده فالله یدبر کل امر باسم من اسمائی، هر امری رو با اسمی تدبیر میکنه. فدعوه عند الافتقار الى ذلک الاسم بهی، وقتی احتیاج به اون اسم پیدا کردید اونم با همون اسم بخونید. بهی متعلق به فدعوه است، فدعوه خدا رو بخوانید بهی به همون اسم. این در افتقار الازایی که اسم، وقتی محتاج به این اسم شدید خدا رو با اون اسم بخونید. یعنی اگه مریض شدید خدا رو با یا شافی بخونید، فقیر شدید خدا رو با یا مغنی بخونید و آجازا. فالله یدبر کل امر باسم من اسمائی فدعوه عند الافتقار، عند الافتقار الى ذلک الاسم فدعوه بهی. ضمیر بهی برمیگرده به همون که عرض کردم، یعنی برمیگرده به اسم، به همون اسم مناسب او رو بخونید، زیرا که اون اسم مناسب مدبر این چیزیست که شما احتیاج بهش دارید. بعد می فهمد این خوندن خدا یا به لسان حال است یا به لسان قال است یا به لسان فعل است که ظاهرا نمی رسیم ادامهش بدیم، باید بذاریم برای